بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در مبحث درس هایی از محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بعض سندیم که طبق ادعیه ما و مناجات ها دعای ما در حق اون حضرت و دعای اون بزرگوار در حق ما به صورت طرفینی مطرح شده است. هم ما شبان روز دعاگوی حضرتیم و هم اون بزرگوار به صورت علت دوام دعاگوی ماست و دعای نسبت به هم دیگر ریشه‌اش به محبت و حب به طرفین داعی و مدعو برمیگردد. قطعا کسی که دعا میکند دوست دارد مدعو را و همچنین مدعو هم دعاگر خودش رو دوست دارد. هم ما آقا رو دعا میکنیم دوست داریم آقا رو، هم آقا همه طیف‌های مختلف اجتماع را دعا میکند که انشاءالله دعاهای آقا را روزهای آینده میخونیم تلاوت میکنیم برای فقرا، برای مریض‌ها، برای پیرمردها، برای زنان، برای علما، برای همه طیف‌های مختلف اجتماع آقا دعاگویی می‌کند. شبان روز هم در دعاست. سر این دعاها هم عرض کردیم به محبت برمیگردد که ما نسبت به همدیگر دوستی داریم، خواهانیم و الحمدلله رب العالمین که محب کسی هستیم که این محب و اون محبوب اینا با همدیگر سنخیت دارن. قطعا بین عاشق و معشوق، بین محب و محبوب سنخیت هست و این رو در پیشگاه الهی شاکریم. در دعای ما نسبت به وجود مبارکش که اون رو هم یاد گرفتیم، تعلیم یافتیم از محضر مبارک اهل بیت علیهم السلام، از پیشگاه الهی خواهانیم در این دعایمون که خداوندا تو برای ولی خودت که حجت ابن الحسن هست ولی باش و برای او حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین باش تا او رو در زمینش اسکان دهی و اونم با میل و رغبت طوعا، که مرحوم آقای قمشی رحمت الله علیه در ترجمه آورده که او رو در زمین اسکانش بدهی که مردم نسبت به او میل و رغبت داشته باشن. حالا اینا هم انشاءالله بحث بهش برسیم، این کلمه رو دنبال کنیم ببینیم مشکل کار کجاست. و او رو هم در این زمین برای یک مدت طولانی بهرمند گردان از لذات اینجا، که این هم جزو بحث‌های آینده من باشد. انشاءالله شما هم فکر بفرمایید، زیر رو کنید، اینها غذای ماست، این علوم و معارف ما تو همین عبارت‌های سنگین نهفته شده است. حالا که یک عمر به لطف الهی می‌خوانیم، حداقل یه چیزکی هم بدانیم که چی میگیم به مقدار فراخور فهم خودمون. بارالها تو برای این ولیت ولی باش، این ولی تو به نام حجت ابن الحسن رو میگیم. خیلی از اولیاء الله خداوند در عالم داره، زندن، عمرشون هم طولانی تر از عمر آقای ماست. بعضی از روایات ما به تاریخ دارد حضرت خضر زنده است، او ماشاءالله مال چند هزار سال قبله، آقا جان ما که 1277 سال قبلند، اون آقا مال چندین هزار سال قبل است. جناب حضرت الیاس هم بعضی ها فرمودن زندن، اون هم مال چند هزار سال قبله. به غیر از این بزرگواران هم کسان دیگری هم زندن، یعنی عمر مادی طبیعیشون طولانی شده، هنوز از دنیا نرفتن. و اینقدر زنده های اینجوری داریم که مجهول الهویان، هیچ کس اونها را نمیشناسن. و چه بسا خیلی از جاها که تمثلاتی برای افراد پیش می آید که افراد میگویند در فلون جا گم شدیم، به فلون مشکل برخورد کردیم، بین زمین و آسمان صدایی آمد، صدا رو شنیدم، صاحب صدا ندیدم. این صاحب صداها معلوم نیست تو عالم چه خبره، چه صاحب صداها باشن. جناب رسول الله معراج بودن شب، از معراج مراجعت فرمود. حالا راجع به معراج بحث هست، اونا در جای خودش، از جنبه صورت ظاهری روایت. بعد به مردم فرمود من معراج بودم، علامت من هم اینه، داشتیم می آمدیم نزدیکای مثلا بین طلوع، نزدیکای طلوع آفتاب از فلونجا عبور می کردیم از بالای سر کاروانی، بعد اون کاروان شترهاش رم کرد، یکی از این شترها گم شد، خواستم پیداش کنم، پیدا نشد. از این روایات معراجیه فراوان است. نگاه بفرمایید، مرحوم علامه مجلسی قدس سر رو توی حق الیقین آورد، روایات معراجیه معروف فراوان هم هست، 10 تا و 20 تا و 100 تا شاید از اینا هم بگذرند. بعد فرمود این کاروان داره از فلون مسیر میاد وارد مکه هم میشه، ساعت فلان هم وارد مکه میشه. اینا برای اینکه ببینن آیا حرف حضرت راست یا درسته، به راه افتادن، رفتن ساعت خاص موعد فلون نقطه، دیدن کاروان داره میاد. تمام صحنه ها رو هم که حضرت بهشون فرموده است همه رو سوال کردن، اونا گفتن بله، بین طلوعین یا ساعت فلان یک نوری آمده بالای سر ما رد شد، اسبها و شترهامون رم کردن، شتری گم شد، آقا فرمود که ما به اینها گفتیم شطورتون فلونجاست، اینا هم گفتن بله صدایی شنیدیم اما نمیدونیم کی بود. پس از این صداها فراوان تو عالم. این به عنوان یک نمونه است، از این صداها فراوان تو عالم. کیها باشن که شیر مردانند در عالم مدد. این شیر مردان همون مردان بلند مرتبه ای هستن که با بدن عنصری چه بسا هنوز زندن، بعضی هاشون مثل جناب خضر که حالا چه چیزها امیرالمؤمنین از خضر گرفت، دعای کمیلی که معروف شده از خضر گرفتن، چه روایاتی امیرالمؤمنین از خضر گرفت، چه مناجات هایی از خضر گرفت، نه تنها ایشون، بعد حتی به عنوان یک مثل هم شده است، هر کجا یک خیری در زندگی او پیدا شده است میگه به برکت خضره. اینا معروف هم هست تو خیلی از جاها در روی کره زمین، نقطه هایی رو به عنوان مقام خضر نامگذاری کردن. کربلا و نجف تشریف بردید به کوفه، چند تا نقطه اینجا مقام خضره. از این مقال جناب خضر یک اسمی است، شاد مال یه شخص خاصی است اما یه رمز شد، یه ضرب المثل شد. از این خضرها در عالم فراوانند. خضر یعنی اون انسان‌های زنده‌ای که هنوز با بدن عنصری شاید هزاران سال هنوز هستند و اینها در نقطه نقطه عالم می‌بینید به داد مظلومین می‌رسند، به داد مضطربین می‌رسند. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بعد اینا به داد مضطرین می‌رسند در تحت اذن الهیان، هر کجا خدای متعال صلاح بداند اونها جواب سائلین رو میدهند، گرفتارها رو از گرفتاری در میارن. اینی که میفرمان در هر چیزی، در سختی ها و در خوشی ها، فقط خدا رو بخونید، دل به هیچ چیز نداشته باشید. حالا او چجوری کار رو حل میکند تو کار نداشته باش. ما اینها رو در شبهای عملیات و ایام 8 سال دفاع مقدس فراوون دیدیم، فراوون شنیدیم. در اون بزنگاهایی که دیگه هیچ جای امیدی نبود، ناگهان میبینی که عراقی دستگیر شد، یک عراقی قوی هیکل بزرگ، یکی از این بچه‌های بسیجی 15-16 ساله ما روی کولش هم سوار شد توی تک ام الحسنه توی جبهه طراح. این میگم مال سال 60. اینو اسیرش کرده یک عراقی قوی هیکل. آقا اونو نگاه میکردی انگار این که این بسیجی روی کولش سوار شده بود داشت میومد، این یه پرنده یه کلاغ روی مثلا یه صخره نشسته. بعد به اون عراقی گفتن شما، گفت والله نمیدونم، شما که الله اکبرتون بلند شد ما دیدیم از کل این زیر زمین ها همینجور نیرو پا میشه. کجا نیرو؟ تک ام الحسنین توی این کتاب های مربوط به عملیات های جبهه اینا رو نام میبرن، ببینید منطقه طراح فرسیو کجا، جبهه حمیدیه چجوری انجام شد. برگشتن عزیزان ما، بعد اینجوریست، شیر مردانن در عالم مدد. چه خبر هاست؟ تو از خدا بخوا چجوری میخواد بد بده؟ چه میدونیم؟ چی رو میدونیم که حالا یکی رو نمیدونیم؟ هیچی نمیدونیم. اون دانایی های ما نسبت به ندانی های ما فراوان است. لا تعد و لا تحصاست. ولذا اولیاء الله فراوان در عالمند. اما چه قضیه است که ما برای آقا نگرانیم؟ چه میخواهند؟ امروز کیست در عالم دشمن خضر است؟ که چه کسی در عالم دشمن حضرت الیاسه؟ کیا رو پیدا میکنید در عالم که دشمن اون اولیاء اللهی هستن که با بدن عنصری زندن مثل خضر و دستگیری میکنن. چه گرفتاری است که ما باید بگیم خدایا این آقا رو بیار در زمین اسکانش بده توعن، یا حالا این تو عرب به خودش بزنیم با رغبت خودش با میل خودش، یا اون موقعی که مردم بهش میل و رغبت دارن بیار اسکانش بده، معلوم میشه که میل و رغبت نیست. چه خبره؟ مسیحی گرفتار میشه میگه خدایا یه جور داد منو برس، خضر میره داد او رو میرسه، او با خضر دشمنی نداره. یهودیت، زرتشت، مسلمان، سنی، شیعه، هیچ گروهی الان در روی کره زمین با اون اولیاء اللهی که با بدن عنصری زنده اند دشمنی ندارند. فقط تنها مثل این که تمام بدبختی ها همه زیر سره اینه که با این آقای ما دشمنی دارند. حالا ببینید چه انکارها، چه استنکافها. بیا برو اثبات کن، حتما اثبات کن، مگر می شود که انسان زنده بماند؟ همینی که مستشکله و میگه اثبات کن، خودش وقتی به یک گرفتاری افتاده اونچنان از درون همین آقا رو می خونه که به دادش برسه دشمنم هست. نمیدونم این آقای ما چه آقایی، اصلا اهل بیت ما اینجوری هنهان بهترین دادرسی رو اینا برا همه دارن، اما بیشترین دشمنی هم با این هاست. شما هم که از خدا میخواهید برای این آقای شما ولی باشد، این روی کلمه ولی من یه مقداری توقف کنم. بارلاها اللهم کل ولی کرد، تو برای ولی خودت که این ولیها فراوان داری، اما آقا جان این ولی که حجت ابن الحسن هست رو میگیم، این آقا رو برای ایشان تو ولی باش و حافظ باش و قائد باش و همینجور ناصر باش. تمام این کلمات همش توش اثیریه. ولی باش چرا؟ حافظ باش مگه چه خبر آقا؟ به این خوبی که قایب هیچ کس که نمیره ضربه ای بهش بزنه، خب چی حافظ باشه؟ حافظ باش، ناصرش باش، کمکش کن. آقا که غایب علی الظاهریش مشکلی نداره، با کسی درگیری نداره، دیگه کجا کمکش کنن؟ این اسامی که ما در دعا میاریم اهل بیت به ما یاد دادن که اینا کتاب وجودی عالم رو درست ورق میزنن و میدونن پشت پرده چه خبرهاست و چه گرفتاری هاست و چه بیچارگی هاست. خدای تو برای این ولیت که حجت ابن الحسن هست ولی باش، ولیان و حافظا. یکی از اسمای حسنای الهی اسم شریف ولی است. الله ولی الذین آمنوا. خب خدا ولی است، سرپرسته، برای تمام کفارم سرپرسته. در آیه مبارکه آیت الکرسی سوره بقره وقتی خدا میخواد به عنوان ولی معرفی بشه میگه الله ولی الذین آمنوا. این ولی اضافه شده الان که خدا ولی اونایی است که ایمان آوردند. هر کسی مؤمن است ولی الله است، هر کسی ولی خداست خدا ولی اوست. چون اونایی که ایمان آوردن، ایمان قرب به حقه، قرب به حق ولی به حقه. ولذا اینجا هم تعبیر میکنه خدایا برای ولی خودت ولی باش. آقا که ولی خداست، برای کسی که ولی خداست خدایا تو ولی او باش. معلوم میشود خداوند ولی الذین آمنوست، اونایی که ایمان آوردن، سرپرست ایناست. پس الله ولیست، این ولی فقط برای مؤمنینه؟ ظاهرن که آیه شریفه آیت الکرسی میگه الله ولی الذین آمن.
خداوند ولی اونایی است که ایمان آوردند. یخرجهم من الظلمات الی النور. خب اینایی که متدینینن ایمان آوردن کجا تو ظلمتن؟ کسی که ایمان آورده که خودش تو نوره، که خدا ولی اونایی است که ایمان آوردن به او، که این ولی یخرجهم اخراج میکنه، بیرون میبره کی را؟ اونایی که بهش ایمان آوردن را. اینها را از ظلمت ها به سوی نور میبره. مگه اینایی که ایمان آوردن توی ظلمتن؟ ایمان که نوره، که کسی که ایمان آورده نوره. بله، از نوری به نور دیگر حرفی، از یه مرتبه نوری به نور دیگر خوبه، اما از ظلمت ها اینها را به سوی نور میبرد، اونم با کلمه یخرجو. به تعبیر طلبگی ما، این چون فعل مضارعه دال بر تدریج زمانی هم هست، یعنی خداوند همین جور آن فآن اینا رو از تاریکی به سوی نور میبره، همین جور آن فآن، شبانه روز. مگه اینا تو تاریکی هم؟ پس آیه خوندن خیلی راحته، یه ترجمه هم خوندن خیلی راحته، اما بریم در فهم قرآن میبینیم ماشاءالله چه خبرهاست. مگه مؤمنین اگه ایمان دارن، ایمان کسیست اعتقاد به توحید داره، اعتقاد به امامت و رسالت داره، اعتقاد به معاد داره، یک پارچه نور است، تمام وجودشون نور است، باز چرا از ظلمتها به نور ببره؟ در بعضی از دعا میخونیم اللهم اغفر یا ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات. مؤمنین، مؤمنات، باز ذنوب، باز گناهان. بزرگترین مؤمنین و مؤمنات هم انبیای مؤمنند که مؤمنینند و زنان مؤمنند، مثل بیبی فاطمه زهرا و حضرت مریم و حضرت حوا و حضرت آسیه و دیگر بزرگواران. این المؤمنین المؤمنات همه اینا را میگیره. اللهم اغفر ذنوبی، خدای گناهان منو بیامرز، و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات. حالا خود کلمه المؤمنین و مؤمنات که جمع کمه، یه جمیع هم آورد که هیچی فروگذارم نشه، گناهان تمام مؤمنین و مؤمنات هم به. حالا اینا که مؤمنین و مؤمنات هم گناه دارن، حالا مال کفار که سر جای خودش، مال اونایی که کافرن، مشرکن، یا مال اونایی که مؤمن نیستن، اونها با سر جای خودش. گناهان تمام مؤمنین همه رو ببخش. اینی که آدم میبینی تو دریایی از حیرت غرق میشه، چه خبره؟ مگه مؤمنین و مؤمنات همشون گناه دارن؟ گناهان همشون هم بگیر ببخش. این چه استوس رحمت اللهی است که او رحمتن للعالمین است، مهربان است، رحمان است، رحیم است. اینجور رحمت او گسترش پیدا کنه. بعد اینجا هم او ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. حالا معمولا مفسرین وقتی اینجا ها رسیدن، اینها رو یه تأویلات میبرن، یه تقدیراتی میگیرن که ما از اون بحثا عبور میکنیم، چون الان وارد بحثای علمی این آیات نمیخوایم بشیم. اما برگردیم به این نقطه که خدا ولیست. ولی کیه؟ ولی اونهاییست که ایمان آوردن. در اون آیه وقتی ما خدا رو به اسم شریف ولی صدا میزنیم، یا به هر اسم دیگر، وقتی شما میگی یا الله، وقتی میگی یا رحمان یا رحیم، الان هر روز در دعاها همینجور پشت سر هم اسمهای خدا رو میارید، یا علی، یا عظیم، یا غفور، یا رحیم، اللهم، یا رب، الهی، یا الهی، به رحمتی که، به عزتی که، به جبروتی که، به ملکوتی که، همین جور هی خدا رو صدا میزن. این صداها صداهای عادی نیست. اینی که به ما میگن متخلق به اخلاق الهی بشوید، یعنی وقتی شما هر اسمی از اسماء الله رو صدا میزنید که انهو یه کاسه گدائی رو دست گرفته ایم، بریم پیش این اسم خدا ببینیم چی نصیبمون میشه. خب خدا رحمان است، یعنی چی؟ یعنی دارای رحمت است. خدا حقیقت رحمت رو داراست. خب حقیقت رحمت رو داراست، من چه کنم؟ من چه خاکی باید به سرم کنم؟ خدا دارد، من ندارم چه کنم؟ تو هم بگو یا رحمان، تا بری از او یه چیزی از رحمتش بگیری، از رحمان او بگیری، از رحیم او بگیری، از عظیم او بگیری، از عزت او بگیری، از تمام اسمای او بگیری، بری از ستاریت او یه چیزی هم عائد شما بشه، شما هم ستار بشی. حضرت ابراهیم عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، بار الله به من نشون بده، ارائه بده که چگونه تو مرده ها رو زنده میکنی. بهشون فرمود قال اولم تؤمن، ایمان نداری؟ اولم تؤمن، ایمان نداری، یعنی تو هنوز این اسم شریف احیا کردن منو نداری؟ چشم بد میدم. ما یه جور معنا میکنیم یعنی تو هنوز به من ایمان نداری که من احیا میکنم مرده ها را. ما اینجوری معنا میکنیم. یکی از لطایف این آیه اینه که آقا تو وقتی گفتی ربه، تا ربه گفتی الله میگه لبیک، بفرما. وقتی گفتی ارنی، به من نشون بده، ارائه بده که چگونه مرده ها رو زنده میکنی، این معناش اینه که یعنی بارلاها من از این اسم محیی تو و ممیت تو چیزی ندارم، یه چیزی بهم بده. خدا میفرماد که اولم تؤمن، چیزی نداری هنوز؟ یعنی تو نمیتونی مرده زنده کنی؟ یکی از بطون معانی آیه اینه، هنوز تو نمیتونی مرده زنده کنی؟ نمیتونی زنده رو بمیرانی؟ دستت بر نمیاد؟ اولم تؤمن؟ این ایمان از این ایمان هاست، دارا شدنه. یعنی از این اسم من نداری، فقط شنیده ای که من زنده می کنم، می میرانم. شما هیچی از این اسم من بهره نداری که بمیرانی زنده کنی به اذن من. قال بلا، چرا، دارم، اما می خوام که پیاده بشه، در مقام خارج هم به عینیت برسه. بسیار خوب، میخواهید بفرما، بیا از این چهار تا مرغ رو بگیر بکش و اینها رو بالای 10 قله 10 جزءشون کن، بعد فدعوهن یأتینک سعیا لیس للانسان الا ما سعا، هر مقدار کار کردی دارا میشی. حضرت ابراهیم منظور خواست این اسم رو دارا بشه، وگرنه خدا محیی است، دارد. خب خدا داره، من چه کنم؟ وقتی ما به اسماء الله خدا رو صدا میزنیم، به ما در قرآن فرمود فله الاسماء الحسنا، برای او اسمای حسناست. این لام لام ملکیت، این لام هم ملکیت ذاتی است، یعنی خداوند ذاتاً اسمای حسنایی رو دارد. متن وجودی خدا جوری است، رحمان است، رحیم است، عظیم است، عزیز است، حکیم است، قدیره، اینا همه رو داره. نه اینکه لفظشو داره، نه اینکه مفهوم داره، نه، متن این حقایق رو داراست. سوال، خدا دارد، دارایی خدا به من چه ربطی داره؟ دارایی خدا مال خداست، من بیچاره که ندارم چه کنم؟ به ما فرمودن آقا فله الاسماء الحسنا، شما ندارید، نه عزت دارید، نه وجود دارید، نه قدرت دارید، نه نمیدونم عظمت دارید، نه جبروت دارید، هیچی ندارید شما، همه اینا مال اوست. فله الاسماء الحسنا، خب چه کار کنیم؟ مال اوست، ما چه کنیم؟ فدعوهو، فدعوهو بها، خدا رو به این اسما بخوانید. این دعوت کنید خدا رو بخوانید یعنی بروید به محضرش بگید بار الله حظ ما بهره ما از این اسماء تو چیه؟ شما داری میشه لطف بفرمایی به ما هم بدی؟ همین جوری که به ما وجود دادی ما الان هستیم، میتونم بگم من نیستم؟ آقا من نیستم، نه هستم، من هستم، تو هستی، این هست، اون هست، آسمان هست، همه از حق متعال هستی گرفتیم. حالا میریم پیش او بار الله، این که به ما هستی رو عنایت فرمودی لطف میشه که از عزتت هم به من یه چیزی بدی، منم عزیز بشم، منم عظیم بشم، منم مرید بشم، منم بصیر بشم، سمیع بشم. که الان میبینید خدا به شما عزت داد، بینایی داد، میبینی، میشنوی، میروی، میخوری، راه میری، حرکت میکنی، ادراک میکنی، تعقل میکنی، تفکر میکنی، زیر و رو میکنی و چه کارها انجام بدی. ببین این همه صنایع و حرف در خدمت تو، هواپیما ساختی با آسمان میری به اذن الله. این هواپیما ساز سمیع بود، کور بود یا نابینا؟ بینا. میشنید یا نمیشنید؟ میشنید. قدرت داشت دست و پا حرکت بدی یا نه؟ بله. می توانست اراده بکند یا نه؟ بله. اینا را از کی گرفته؟ از حق متعال گرفته. دم به دم فدعوه بها، با این اسما او رو دعوتش کنید، بخوانیدش. بخوانیدش یعنی برید ازش چیزی بگیرید. حضرت ابراهیم بار الله یه چیزی از اسم محیی و محیطت ممیتت به من هم بده، من هم به اذن تو احیا کنم و اماته. این که می رود از حق می گیرد، این رو میگن اذن الله، چون اگر ندهد معلوم است معزون نیست، اگر گرفت معلوم است معزون است. منتها بعد از این که گرفتم باز به اذن او اگر درست به کار بگیرد یه جوری، اما میگیره چه بسا نادرستم به کار میگیره. فرمود تو رو سمیع کردم، اما این سمیع بودن و گوش کردن و شنیدن رو درست به کارش ببر، اونجوری که من بگم به کار ببر، اون جورای دیگر به کار نبر. ما هدایتمونو بهت کردیم، الان تو سمیع ما شدی، میبینی که میشنوی، میبینی، میبویی، اما اون چه که بهت میگوییم بشنو رو بشنو، چیزهایی رو که میگیم نشنو نشنو. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. از اون به بعد وقتی این اسماء الله رو دارا شدی، حالا در مقابل دارایی اسماء یا شاکر حقی اول به اذن او اینها رو به کار میگیری یا نه خیر، میگیره از حق متعال، میتونه ببینه، خدا اذن دیدن هم بهش داده، اما متاسفانه به بعضی از جاها گفت نگاه نکن، باز نگاه هم میکند و اما کفور. از اون به بعد با خودت، از ما درخواست کردی ما بد دادیم، چشم دادیم البته، ولذا روز قیامت که محشور میشه میبینه با این چشم چه بد دیدنهایی داشت، میگه ای کاش کور بودم و این چشمو نداشتم. حالا ای کاش چه فایده؟ اون موقع که به داده به این خوبی که داده، که خب به درست به کار میگرفتی، درست به کار نگرفت. اینی که به تعبیر استاد ما در الهی نام میگه الهی تو خوب آفریدی اما ما بد پیوند زدیم، یعنی تو خوب دارایی هایت را به ما داده ای اما ما که از تو گرفته ایم بعد پیوندش دادیم. میبینی خداوند این همه اسما داره، یک چیز بد در نظام هستی نیافرید. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. پس وقتی میگیم بار الله یا ولی، یعنی در حقیقت ما میخواییم از اسم ولی حق متعال یک حظی، یک بهرهی ببریم. ولذا به خدای متعال عرض میکنیم بار الله برای این ولیت ولی باش، یعنی همینجور دم به دم شبان روز به این ولی خودت حضرت بقیت الله اسم شریف ولایتت رو متجلی تر کن، بیشتر بهش بده، بیشتر بهش بده، او آن فآن در ولایت تو غرقتر بشه، ولیتر بشه، ولی الله، ولذا اسمشو میگیم ولی الله اعظم، که دیگه در عالم احدی الیوم که ما در این مقطع زمانی هستیم، احدی هیچ یک از انبیای گذشته، هیچ یک از اون کسانی که زنده هم هستند با بدن عنصری مثل حضرت خضر، هیچ کدامشون در رسیدن به ولایت حق متعال به عظمت ولی الله اعظم بقیت الله به این رتبه نرسیدن. ما هم به حضرت دعاگوییم. هی باز از خدا میخواهیم برای ولیت ولی باش، هی ولی باش. اما یک مطلبی که در مورد ولی هست اینه که این ولایت خدای متعال به این نحو، این به یک تعبیری مخصوص به یک سری بندگان اختصاصی است. این ولایت نصیب هر کسی نمیشه، هر کسی ولی الله نمیشه. ولذا میبینی چه بسا در هر اجتماعی افراد فراوانی باشن از متدینین، اما در بین اونها تک تک مردانی باشن که ولی الله باشن، از اولیاء الله باشن. اینه که میفرمان آقا در یه جایی برید زندگی کنید که در اونجا یک ولی خدا باشه، یک ولی خدا باشه. وقتی پشت سر یک نفر وای میستید، یه بزرگواری نماز جماعت میخونید، اصلا نماز جماعت پشت سر یک امامی اقتدا کردن، یعنی آقا من این آقا رو امام خودم قریب و قبول دارم، یعنی او ولی من هست. ولذا در فقه آمدن برای امام جماعت شرایطی گذاشتم، اگه امام جماعتی حلال زاده نباشد حق نداره کسی بهش اقتدا کنه، چون حرامزاده ولی الله نمیشه. اگه یه امام جماعت شیعه 12 امامی نباشد نمیشود به او اقتدا کرد. اون بحث های وحدت اینا رو سر جاش بذارید، اونا بحث های دیگر، اونا از باب احکام ثانویه است، احکام اولیه نیست. اون از باب ثانویه است، یه وقتی اختلاف پیش نیاد درگیری نشه، اون حرف دیگری. اما باید شیعه 12 امامی باشد. پس معلوم می شود کسی که شیعه 12 امامی نیست نمی تواند ولایت امام جماعت بودن را نسبت به یک مأموم یا چند تا بر عهده بگیرد، بهش نمی دهند. او ولی الله نمی شه، متصف به صفت ولی نمی شه. باید عاقل باشد، معلوم می شه سفیه دیوانه ولی الله نمی شه، باید عاقل باشه. همین جور یکی یکی رو میبینید توی مسائل امام جماعت آمده، باید عادل باشد چون فاسق ولی الله نمیشه. شما به هر کسی اقتدا میکنید در نماز جماعت یا نماز جمعه، هر جا بدونید یعنی ولایت او را برای خودتون پذیرفتید در این مقطع نماز، ولذا میگید به این آقا اقتدا میکنم قربتاً الالله. برای نزدیکی به خدا هم به این آقا اقتدا میکنم، این آقا الان ولی منه، این ولی جلوداره، امام منه، میشینه من میشینم، پا میشه من پا میشم، تشهد میخونه من میخونم، سلام میده من سلام میدم، برای هر رکعتی من تابع اویم، از خودم اختیاری ندارم، نه حق دارم جلو بیفتم نه حق دارم بیش از حد عقب بیفتم. همینجور باید طابق النعل بالنعل، همینجور روی جاپای او جاپا بذارم، یعنی پا بذارم، میشه ولایت. اینم یک مرتبه. ولایت یه چیزیست اختصاص پیدا میکند به بندگان خاصه، به امام جماعتها اختصاص پیدا میکنه، به پدران نسبت به فرزندان اختصاص پیدا می کند، به مولا نسبت به عبد اختصاص پیدا می کند. که البته در هر موطنی این ولایت با شرایط خودش. اما این ولایتی که ما الان برای حضرت بقیت الله طلب میکنیم، اینو لطف بفرمایید، یه ولایتی هست که یه سری در اینجا هم هست. نوعاً راجع به حضرت بقیت الله وقتی میرسید میبینید که همش حرف از این خدا آقا جان عالم رو فساد گرفته، بدبختی ها گرفته، گرفتاری ها گرفته، آقا آقا. الان ما همش آقا آقا کردنمون همش تو گرفتاری هاست. اینه که بزرگان میفرمان که تخلق انسان به اینه، کسی که خدا ولی او شد و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا، اون کسانی که خدا و رسول و اونایی که ایمان آوردن وقتی متولی شدن، وقتی به ولایت در آمدن، اینجا فإن حزب الله هم الغالبون، معلوم میشه همش درگیری سختی مشکلات. و من یتولى الله و رسوله، کسی که خدا را ولی خودش قرار داد و رسولش را و مؤمنین را ولی خود قرار داد، اینجا معلوم هر کجا پای ولایت تو کار آمده است، کشمکش و درگیری ها و سختی ها و بلاها شروع میشه. ولذا امیرالمؤمنین در حکم نهج البلاغه فرمود البلاء للولا، هر کجا پای ولایت به کار آمده معلوم میشه بلاها شروع میشه. در این بلاها هم فإن حزب الله هم الغالبون، ادامه آیه داره فإن حزب الله هم الغالبون، بعد خدای متعال هم میفرماد و کان حقا علینا نصر المؤمنین. حالا که اینها اومدن ما را ولی خودشون قرار دادن، معلوم می شود کسی که میگه خدای تو ولی من باش، در سختی هاست، در گرفتاری هاست. نوعاً افراد در آرامی ها و در راحتی ها کمتر ولی طرب می کنن، کمتر آقا بالا سر می خوان، کمتر مراجعه و ملجع و پناهگاه می خوان. شما الان وقتی بمباران نیست چرا برید پناهگاه؟ ولی اگه هواپیما ها هر روز بمباران داشته باشن، هی هر لحظه به لحظه به دنبال پناهگاه میگرد. تا اون آژیر قرمز خورده شده سریع به طرف پناهگاه میره. معلوم میشه اونایی که به دنبال ولی به دست آوردنن، میخوان خدا رو ولی بگیرن، همیشه تو سختی ها هستن که میخوان خدا رو ولی بگیرن. اون کسی خدا رو ولی میگیرد که به خدا اعتقاد داشته باشد. پس الله ولی الذین آمن، همیشه ولایت خواستن و ولی خواستن خدا، که انسان میره پیش خدای متعال میگه آقا از ولایتت یک بهره یه حظی نصیب من هم بکن، معلوم میشود سختی ها داره، گرفتاری ها داره. ولذا یکی از بزرگان میفرماد که وحنا سران، این که به دنبال ولی میگردی که خدا ولیت بشه، یا ما برای حضرت خاتم الاولیا از خدا میخواییم خدای تو ولیش باش، از ولایت خودت به این آقا حظ تام و بهره کافی را بده که وقتی با اون ولایت آوردی در زمینش اسکانش داده ای، بتونه یه مدت طولانی در این زمین باشه، چون یک زمین کشمکشیه. یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، یک کشمکش های عجیب غریبیه، چه قوقا باشه آقا. اینجوری که لحن روایات معلومه یملع الله الارض، آقا هم وقتی میاد با ولایت میاد، با حافظ میاد، با ناصر میاد، با دلیل میاد، با عین میاد، همه خدا، چون قرار خدا ولی او، دلیل او، ناصر او، عین او، همه این هاست دیگه. خدایا اینا باش تا او رو اسکان بدی در زمین. وقتی بیاره در زمین اسکانش بده، آقا با ولایت میاد، با ناصریت حق میاد، با دلیل حق میاد، با عینیت حق میاد، با چشم حق میاد. با اینها که آمده، اونچنان زمین پر شده از فساد را تبدیل میکند به عدل. سبحان الله، یملع الله الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملعت ظلماً و جورا. بعد از این که این زمین، یعنی سطح خشکی زمینی که مردم توش زندگی میکنن، از بس که فساده دیگه اصلا جا برای خوبی نیست، جا برای خوبی نیست. بعد ما ملعت، ملعه ملعه یعنی پر. الان یه آبی از یه جوب بیاد این حوض رو پر بکنه، میگیم ملع الحوض، یعنی حوض پر پر شده. اون چنون پر شده که آقا دیگه ظرفیت تکمیل، هیچی جا نداره، سمت شده پر. اون چنون زمین را فساد میگیره که اصلا این فساد در روی کره زمین، در روی سطح زمین خشکی اصلا جا برای خوبی نگذاشته، مال پر پره. آقا داره میاد در مقابل یک انباشته از فساده، در مقابل یک انباشته از گرفتاری هاست. وقتی تشریفم آورد، یا الله، اون حقیقت ولایت چجور در آقا که اسم اعظم الهی است جلوگر است که این اسم اعظم یملع الله الارض قسطاً و عدلا، یملع الله الارض بهی قسطاً و عدلا، که خدا به واسطه این ولیش زمین را پر عدالت می کند. این زمینی که اصلا یک سر سوزن توش عدالت نبود، الان که وضعمون خیلی خوبه آقا، الان که وضع خیلی خوبه، که زمین خیلی خوبی ها داره، هنوز روی زمین خوبی هاست. ملعت ظلمن و جورا، چی میشه آقا؟ مردم مزاجشون چی میشه؟ چجوری میشن؟ یک گرگ و پلنگی میشن آقا، یک جوری میشن، یک دریدنهایی هست، یک بزن و بکشی هست، یک بدبختیهایی هست. ملعت ظلمن و جورا، همش هم ظلمه. ظلم همیشه در حق دیگری تعدی کردنه. اصلا گویا هیچ کس پیدا نمیشه روی مرزش راه بره، همه در حال تجاوزن. ملعت ظلمن و جورا، آقا که بیاد، حالا خداوند به وسیله این آقا یملع، یملع و همینجور دم به دم از عدل و قسط پرش میکن. اون چنان پر میکنه آقا، اون جامعه ای که جامعه امام زمانی است پر عدل و قسطه. خب منتظر بمانیم، اینا دیگه بحثای بعدی است. این لفظ ولی نشون میده که سختی ها و بدبختی ها فراوان است. کسی که امام زمان خواهد باید خودش را زیر بار سنگین بلاهای فراوانی آماده کنه. برادر باید ببینه چه خبر هاست، اینقدر سختی داره که وقتی دقیق میشن، لطیف میشن، تعریف میکنه مثلا فلانی آقا نمیدونی چه نماز شبی میخونه، اونی که چشم برزخیش بازه وقتی نگاه میکنه که عجب گرگیه، صبر کن به وقتش معلوم میشه. این کلمه رو سالای قبلم به محضر مبارکتون عرض کردم، به وقتش. اون آقا خیلی خوبه، دست خیری داره، چه مسجد میسازه، باشه چشم، همه قبول، اما به وقتش. سب کن، ناگهان یک وقتی به پیش میاد، ناگهان همینو میبینی، اوه سبحان الله، اینجور فکر نمیکرد. به تعبیر میگن کشف رو آفتاب بدید، هنر غلیواج معلوم میشه. ما مازندرانی ها میگیم قشنیک، همین کلاغ سفید سیاهی که کوچلوتر از کلاغای معروفه، غلیواش میگن، لغت میگن غلیواش. اینا خیلی مظلومن، نوعا کاری ندارن، اما عجیب کشف میخورن. ضرب المثل شده، گفت آقا غلیباش خیلی مظلومه، یک دیگر گفت به وقتش، کشف و آفتاب بده ببین حالا چجوری میدزده به وقتش. آرزومون شد در طی این سالها که بریم یک مغازه پارچه فروشی، خاربار فروشی، مهتابی فروشی، نمیدونم هرچی، نمیدونم هرچی، وقتی بریم آقا بگیم آقا دو تا لام میخوایم، یک بسته سیم میخوایم، یه مقدار فلان میخوایم، این مثلا بگی آقا این یک بسته سیم و این دو تا لام مال من، اون دو تا لام و اون یه بسته سیم مال اون همسایه بغلیمون اونجا، برو ازش بگیر که کسب او هم راه بیفته. آرزومون شد. دیدی؟ چرا مغازاتون مزین میکنید که بهتر جذاب کنه مشتری را؟ میبینید چه خبرهاست؟ این ظلم در حق دیگری نیست؟ بعدم وقتی وارد میشه پنج تا خرید، باز میگه آقا باز یک فکری بکن، چیزی نمیخوای؟ ببین ما کجای کاریم؟ فاصله مون خیلی زیاد. آقا بالاخره اگه امام زمانم تو این جامعه زندگی بکنه، شبان روز باید بره در مغازه نونوایی، بقالی، بزازی، بالاخره آقا جانم یه لقمه نون میخونی یا نه، یا باید با معجزه زندگی کنه؟ این که نیست. بازار جایی است که تمام از همه گروه های مختلف اجتماع باید برن توش و بیان بگه، رایی نیست غیر از این. بالاخره شما شبان روز یه لقمه نون میخواید، یه دست لباس میخواید، یه پارچه برای سطر عورت میخواد، یه لام برای خونه میخواد، یک نمک میخواد، یه آب میخواد، چی میخواد؟ که نمیشه ما بگیم شبان روز یه کسی اصلا با بازار هیچ ارتباطی نداره. نمیدونم حالا شاید در کل مثلا ایران ما، حالا شاید یه خانواده، دو تا خانواده فرض برن یه گوشه یه کاری بکنن که اصلا نیازی به بازار نداشته باشن. آقا بازار محل آدم شناسی است. یه وقتی پیش یه مغازداری رفتم، مغازدار خیلی عجیب آدمی بود، روحیات را در اون مغازش راجع به یک شهریه، یه منطقهیه، خب هر منطقهی میدونیم که طایفه هایی دارن، طایفه فلان، طایفه فلان. دیدم گفت این مغازدار، گفت حاج آقا من تو منطقه خودم چند تا طایفه دارم، طایفه فلان خیلی حسابگرن. گفتم چطور؟ گفت اینا اصلا کوچیکشون، بزرگشون، پیرشون، زنشون، جوانشون، مردشون وقتی میاد حتی ریال به ریال توی حساب دقت میکنه، اینا خیلی حسابگرن. گفتم خب خیلی خوب. یه طایفه ایدم نام بود، گفت اصلا این طایفه هم حسابگرن هم فضولن. گفتم این دیگه یعنی چی؟ میگفت که وقتی میاد هم با دقت حساب میکنه، هم فضولیگری های فراوانی هم میکنن، بزرگشون، کوچیکشون، زنشون، مردشون، اینا. اصلا بازار جای آدم شناسی است. اگر یه جایی دیدید اجتماعی بازارش درست شد، به شما قول بدم اون اجتماع مدینه فاضل است. اگر بازار درست شده یقین بدونید اون اجتماع درست میشه. درسته، درسته، چون همه با بازار سر و کار دارن، یا فروشندن یا خریدارن. مرحوم علامه شعرانی رحمت الله علیه میفرمود ما وقتی اون موقع 50 سال قبل، 60 سال، 70 سال قبل، میفرمود وقتی تو این سرچشمه تهران اینجا، وقتی توی بازار روز میخواستیم عبور کنیم بریم یا مسجد یا بریم مغازه خریدی کنیم، یا به هر حال انسان در میره، میفرمود وقتی میرفتیم میدیدیم تمام این بازاری ها همه سه نفر، چهار نفر همسایگی، این دو تا سه تای این مغازه اینجا دور هم صندلی گذاشته بودن، مشغول مباحثه درسشون بودن. شبا محضر مرحوم عاشق عبدالنبی نوری رحمت الله علیه درس داشتن، غروب که میشد بازار رو میبستن، میرفتن کلاس درس، نماز رو میخوندن، یک ساعت خدمت آقا درس داشتن، بعد میرفتن منزل. فردا صبح که می آمدن اول قرآنشون رو می خوندن. یک جز یک حزب هرچه دستورالعمل داشتن هم برنامه داشتن، قرآنشون رو تلاوت می کردن. بعد شروع می شد که مغازهشون رو سر ساعت وقتی می رفتی 10 دقیقه 5 دقیقه زودتر می دی تمام مغازدارا همه مشغول قرآنشونن. هیچ کی جواب نمی داد. قرآن که تموم می شد حالا شروع می کردن باز می کردن در مغازه را، یا مغازه باز بود شروع به کسب. بعد همه طول روز مشغول مباحثه بودن. این دوتا سه تا دکوندار با همدیگر اینجا مباحثه می کردن، این دم که هم این دکون خودش و هم اون هم این، همه مواظب دکون مشتری ببینن کی میاد که بتونه از عهده مشتری. هر کسی می دید مشتری رفت توی مغازهش، ایشون پا می شد می رفت کار او رو را منداخت، دوباره بر می گشت به سر جلسه مباحثه. درس داشتن، کار داشتن، برنامه داشتن. بسیاری از اینها می فرمود روششون این بود، اگر واقعا می رفتی ازشون چیزی می خواهی که بگیری چند تا متا می خواستی، می گفت آقا این دوتا ستا رو من می دم، اون دوتا ستای دیگر برو اون دوتا ستا مغازه اون ورتر مال ایشون، ایشون هم داره، برو از او بگیر بذار کار او را بیفته. یه لقمه دن می اومد با اعصاب آرام، حالا بفرما آقا الان سکته سرطان غند، به این مریضی غند الان داره چه میکنه تو این اجتماع؟ همینجور روز به روز داره مثل اژدها میبلعه. غندای چیه؟ غندای غذایی، غندای عصبی، همه داریم همدیگر رو خورد میکنیم. یک بلدزر گرفتیم آقا، فقط داریم همدیگر رو له و لبرده میکنیم. حالا تازه ما که ایران ما مرکز جهان تشیعه، یعنی پایتخته. بعضیان از کردم یه سفری اخیراً به لبنان داشتیم، واقعا آدم باید بره بیرون و باز برگرده ببینیم از بیرون چجور ما رو نگاه میکنن. با بعضی از علمای عزیز اونجا تشرفی داشتیم، ملاقاتی داشتیم. یکی از این بزرگان اهل جبیل لبنان تو طرف شماله که قبلا تمام علما از اونجا برمیخواستن، ایشون به من گفت، گفت حاج آقا مسیحیت در جهان یک پایتختی داره، پایتخت او واتیکانه، پاپ هست و علمایشون اونجا جمع. سنی ها در جهان پایتختی دارن، پایتخت اونها عربستان سعودی است. ما شیعیان 12 امامی علی هم پایتختی داریم، پایتخت ما شما ایرانه، شما حواستون جمع کنید، ما تمام چشممون شمایی، ما شما رو نگاه میکنیم، ما علم میخوایم، تحصیل میخوایم، کتاب میخوایم، عالم میخوایم، الان اینجوریست، داریم به شما نگاه میکنیم. ما باید خودمونو بسازیم آقا، منتظر باشیم. آخه من شما الان داریم عمر میکنیم، برای یک روز بعد، یک ساعت بعد، یک دقیقه بعد، یک سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد میخوایم بمیریم. بعد هی آقا منتظر باشیم تا امام زمان بیاد ما درست بشیم، که همین الان، همین الان هر لحظه به لحظه من و تو درست بشیم، احکام دین رو در خودمون پیاده کنیم، حقایق اسلام الحمدلله رب العالمین در خودمون پیاده کنیم، واجبات رو پیاده کنیم، حرام خدا رو ترک کنیم، رأفت و مهربانی نسبت به هم بگیریم. بال جناح الذل، این بال ذل را نسبت به همدیگر وقتی رسیدیم، اینی که در نماز جماعت وقتی میگن که جناب رسول الله، ما به نماز وای میستادیم، اصحاب میگفتن، آقا میفرمود اون چنان صفهاتون رو منسجم کنید، بذارید شانهاتون همدیگر رو بفشاره، آرنجهاتون همدیگر رو بفشاره. بعضی از اصحاب میگفتن گاهی اون چنان صفهای ما فشرده بود که اصلا تمام دستهامون تو در تو شده بود، همدیگر رو میفشردیم. این خودش حسابی داره، این محبت میاره. چطور دو نفر به هم رسیدن؟ گاهی یه دستی یه جوری ختموش، اما یه وقتی از بس که دوستیشون زیاده دستشونو محکم میفشارن، اینا به همدیگر انتقال میده مهربانی ها را. بعد وقتی یا بغل میکنن، یه وقتی دوست با هم یه بغلی میکنن رها میشن، یه وقتی نه خیر، خیلی دوستی شدیده چجور هم دیگر رو میفشارن. برادر من و شما امروزمون الانه، همه الان عمرمونه، اگر خودمونو درست ساختیم و از این نشأه رفتیم درسته، اگر نساختیم وقت من و تو داره تمام میشه. این لفظ انتظار مبادا رهزن بشه که آقا منتظریم تا آقا بیاد کارهامونو صاف و صوف کنه. خب خودمون صاف و صوف بشیم، خودمون همین الان، من و شما داره وقتمون تمام میشه، شد همین الان مردیم، چند روز بعد از دنیا رفتیم، بعد کار ما چی میشه؟ دیگه اون برم باید بریم انتظار بکشیم؟ اینا چیست؟ این بحثای مهدویت به این صورتی که الان هی داریم به آینده حواله میدیم. آینده چرا همین الان رو دریاب؟ گفت این ساعت رو دریاب که بگی ساعت بعد دیره، امروز رو دریاب که فردا دیره، این هفته رو دریاب که هفته بعد دیره. این انتظار چه سریه، چه حقیقتیه، چه لطایفی توش هست، چه کد و رمزهایی رو به ما القا فرمودن. الیوم اکملت لکم دینکم، دین ما کامل شد، روز قدیر دین کامل کامل، روز قدیر کامل شده، این دین کامل در محضر اوییم، تشرف داریم، عمل کنیم، بخوانیم، بفهمیم، اقرأ ورقع، بالا بریم، با هم مهربان باشیم، دم به دم خوب باشیم، خوبتر بشیم، خوبتر بشیم. اما چه کنیم که مگه میشه این بشر رو به این راحتی؟ یک نفسی، یک جانی، یک کسی میخواد بیدارمون کنه، غفلت در بیاییم؟ این خواب غفلت عجیب گرفته. نمیدونم رنگ روی ما، حال ما، وضع ما، مسجد ما، بیرون، کوچه، خیابون، بازار. خب الحمدلله اینی که الان داریم به این اندازه خوبی ها داریم، بارالله ها شکر، نمیگم کفران نعمت نمی کنیم، اما کم داریم، خیلی کم داریم، باید بیش از اینها باشه. بعد توی بزنگاه ها خودمون را بپاییم. رفته بود یک کتابی خرید، کتاب از یک مغازه‌ای خرید، مثلا 2000 تومان. رفت به یک مغازه دیگری، یه وقتی سری زد و اینها، دید آقا همین کتاب و همین چاپ را اونجا هم دارن، اون تا 1000 تومان. ای عجب، 1000 تومان بیشتر فروختیم. رفت به یکی از رفقاش، طلبه بودا، رفت به یکی از رفقاش گفت که شما فلون کتاب رو نیاز نداری؟ گفت چرا دارم، اتفاقا دنبالشم. گفت والا ما یک دونه خریدیم، اگه میخوای به همون قیمتی که خریدم بد میدم. اونم بیچاره گفت باشه دیگه، طلبه است دیگه. همون 2000 تومن رو گرفت بهش فروخ، رفت اون 1000 تومنیه رو خرید. این طلبه عادله؟ آقا عدالت مگه به این کشکهاست؟ تکون بگیریم میفتیم، جام بخوریم افتاده ایم. نتونست بهش بگه که آقا من که رفتم خریدم 2000 تومن، کار من تموم، اگه این کتاب میخوای برو فلونجا 1000 تومن داره، برو اونجا بخر. اینو بهش نگفتا، گفت من این کتاب رو خریدم نیاز ندارم، اگه میخوای همونی که خریدم بهت میدم. 2000 تومن بهش داد، بعد دوباره خودش رفت 1000 تومنی رو خرید. و کم لهو من نظیر. این تازه یکیشو، اینه که میگن آقا صراط مستقیم از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. این بزنگاه ها که آمدیم دیگه خیلی باریک میشه، نفس میخواد اینوری بره اونوری بره، ناگامی اینوری رو انتخاب. اینه که حتما باید نباید یه شمشیر بذاریم بگه میگه بیا روی شمشیر راه برو که، حتما نباید یه خال مو بذارم بگه بیا روی این خال راه برو که، جان پدر هم اینا خال موه، اینا خال موه. خب حالا میگیم اون آقا دیشاره معذیر منبر نیامده و اینا، خیلی خوب عسل داره، اینم بلد نیست که عسلی که زنبور شکر خورده با غیر شکر خورده اینم فرقشو نمیده. چرا؟ پس به وقتش اون بزنگه ها ببینیم چه کاره ای. حال ما نمیگیم این آقایی که عسل فروشه حتما باید به اندازه آیت الله العظما تقوا داشته باشه، نمیگیم که، اما حداقل اونجایی که میدونه اینجا جای تقواست اونجا رو مراد بکن، هر کجایی که میدونی. ما اونایی که میدونیم رو مراعات کنیم، ناگهان میبینیم توی بزنگاها چپ میکنیم. اینو میگن صراط مستقیم، از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، به وقتش. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر همگان عاقبت به خیر بفرما، اجتماع ما رو اجتماع انسانی بیشتری قرار بده، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، بازار ما رو محل رحمت و رحمت قرار بده، همه مریض هامون شفاعت ها بفرما، به نبی و آله و جلیل اللهم فی فرجه.